سلام میکنم. امروز سوم آگوست 2019 است. ما کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی فصل خاتمهش تجدید مدرک در سنن و تجدد رو در واقع مرور میکنیم و اون چی که سابقا گفتیم بحث اصولا بحث سنت و تجدده، اون اتفاقی که در اروپا افتاد و به شکل کلاسیک که در واقع جدید یا همون مدرن در انتقال و در نقد قدیم به وجود اومد، جایی که سنت نمیتونست پاسخگو باشه در درون خودش این تحول رو ایجاد کرد که تفکرات مدرن و جدید به وجود بیاد که با توجه به تفکرات مدرن و جدید میتونست نسبت قدیم و جدید رو بسنجه. این کتاب جدال قدیم و جدید کاملا این مسئله تو اروپا از قرن 13 هم یه دوره اول و دوره بعدیش کاملا روش صحبت میکنه. اما اونچه که اینجا مطرحه برای ما مسئله ایرانه و توی ایران هم اونجوری که جلسات قبلی گفتیم مروری میکنیم تا باز از روی متن بخونیم. جلسات قبلی اینجوری گفتیم که خب چند دسته بودن، چند تفکر بود در ایران در مورد نسبت سنت و تجدد. بعضی ها انتقال سنت غربی رو از صد تا زل در دستور کار خودشون قرار داده بودن، یعنی میگفتن ما از سر تا به پا باید غربی بشیم، مثل مثلا ملکم خان و تغییرزاده بود. یه عده دیگه میگفتن که ما خودمون داریم و از بیگانه نباید تمنا بکنیم، همینچون اون چی که خود داشت، یعنی این که به صلاح حتی بعضی معتقد بودن که اینا رو غربی ها از ما گرفتن و خودشون رفتن تحول دادن. این دو دسته، دسته سوم، این تفکر سوم، کسانی بودن که معتقدن که اصلا این اتفاقی که در غرب افتاده مختص غربه و به هیچ وجه جامعه حاشیه‌ای نمیتونن بهش برسن، که این تواتبای توضیح داشته، این هم یک حالتی داره که گویی به صلاح نژاد خاصی میتونه به مدرنیته برسه، این هم نقد. اما اون چی که به صلاح نظر خود تواتباییه به این شکل که اون مثلا مورد نظرش هگله، کاری که هگل در آلمان کرده، چون آلمان که می نیمه فاصله خیلی دیرتر از کشور مثل انگلستان مثلا مدرن شد و هگل اونجا بحران رو فلسفی در واقع و در این یعنی از نظر فلسفی در ذهن این بحران رو مطرح کرد، چرا ما مثلا مدرن نشدیم. طباطبایی این رو میگه که در مورد ایران میگه که و اگه بخوایم فلسفی به این مسئله نگاه بکنیم، باید در واقع این پرسش رو قرار بدیم که چرا ما متجدد نشدیم، چرا به دوران مدرن نرسیدیم، یعنی از زاویه امتناع اینو مطرح بکنیم. یعنی اون چیزی که در غرب مطرح شد که چرا رسیدند، که یک کسی مثل فوکو و یا بلومبرگ و دیگران کتابای زیادی نوشتن که چرا غرب مدرن شد و زمینه‌هاش رو در قرن 13-14 در درون کلیسا و تولد میره. در مورد ما این در واقع این سوال در جهت عکسش، یعنی چرا ما هم مدرن نشدیم، یعنی علت امتناع چیست. اگه از این زاویه ما وارد بشیم میتونیم راه رو باز کنیم برای، یعنی طباطبایی معتقده که میشه ایران هم مدرن میشه به شرط اینکه به صدا ما از دستگاه مفاهیم غربی استفاده بکنیم ولی در جهت درست. حالا توضیح میده دوباره. مثلا هگل گفته بود که سنت مجسمه سنگی بی حرکتی نیست، بلکه سنت موجود زنده است و مانند روحانی نیرومندیه که هر اندازه که از سرچشمه فاصله میگیره تنومندتر میشه. هگل معتقد بود که از سوی هیچ اندیشه فلسفی بدون سنت امکان پذیر نیست و از سوی دیگر سنت رو نباید مثل تفکر کهنه فهمید. این تفکر کهنه در کهنه اینطوری بود که اون مثلا چیزهایی که نقل میشد از گذشته رو خیلی صاف همیشه اون تکرار میکردن، یعنی در کهنه از سنت اینه، هرچی گفتن قبلی بود که فکر کنی و سوال از سنت کنی همون رو تکرارش میکنی، همین رو میگی، این از سوال سنت نمیشه. ولی میگه که در واقع این اینطوری نیست. یه پس یکی اینی که اندیشه فلسفی رو هگل میگه بدون سنت نمیشه و از زاویه دیگه هگل میگه با سنت رو طوری دیگه نگاه کرد، نه مثل اونه که تکرارش میکنه، اون جور طوری دیگه نگاه کردن این است که میگه که به صلاح این سنت فراورده روح جهانه و در تکابو پویندگیه و سنت و سکونش به معنای مرگه. بنابراین این دریافت از سنتی که هگل میگه در دوران جدید امکان پذیر شده، و در دوران کهن نگاه کهنی که به سنت بود نمیشه به همچین نگاهی رسید، یعنی نقدی درش نبود، در گذشته تکرار اون بود، همون که در جامعه ما میخواد چیزش تکرار بشه، یعنی هیچ نقد به سنت نمیشه کرد. میگه که اون به همین دلیل طباطبایی میگه که این تداوم سنت در دوران قدیم و جدید در واقع دو حکم از بنیاد متفاوت هستند. تداوم سنت در دوره قدیم به معنای تکرار و نقل گذشته بود و در دوره جدید به معنای پذیرش شدن سنت برای عمل آوردن و دگرگون کردن آن. این سنت رو میپذیری ولی به معنای اینکه میخوای دگرگونش بکنی، یعنی نقدش بکنی، تا سنت در کوره اندیشه تجدد دستخوش استحاله شد. پس این نگرش به سنت این نگرش جدیده و ظاهرن کسی که تو ایران این تحقیقات رو کردن دنبال سنت بودن علل گوناگون به این نکته توجه نداشته.
به چی؟
به این نکته که بازگشته به سنت و خیلی از زاویه سنتی نگاه به این زاویه که وقتی میخواید به سنت بازگردی باید این سنت رو در واقع مورد سوال قرار بدید و استحالش بکنید و آمادش بکنید برای مثلا تغییر. میگه توی ایران همزمان با فراهم شدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی سنت تمام توانش رو از دست داده بود، اما هنوز امکاناتی داشت که این ارباب سنت میگه یعنی کسایی که سنت مدار بودن با ابزارهایی که در اختیار داشتن نمیتونستن به اون آگاه بشن، یعنی به چه آگاه بشن؟ به این که هنوز سنت ایران یک امکاناتی درش هست. نویسندگانی که در بیرون سنت درش نظر میکردن بین پایان سنت و بازگشت به ظاهر تمدن افتاده بودن، پس اونه که از اونه که درون سنت بودن تشخیص نمیدادن که سنت چه امکاناتی. اینو کسایی که بیرون سنت بود، یعنی همون اصطلاحی که ما ازشون تحت اون روشن فکران از زمان نیمه دوم ناصری بررسی میکنیم، اینا این مشکل رو داشتن که با بین این که تحولی در سنت ایجاد بکنن و به جهان مدرن برن یه فاصله ایجاد شده که ایجاش رو ایدئولوژی ها پر کرده بودن، یعنی روشن فکران که در بیرون سنت بودن این توانایی نداشتن سنت رو تحول بده. دلیلش هم روشن بود چون نه سنت رو میشناختن و نه درکی از غرب داشتن، چون ما معتقدیم که در واقع برای پر کردن این چیز باید یه همون دوبال معروف، یا هم شناخت سنت خود ما و هم شناخت علم و دانشی که در غرب وجود داره، اینا فاقد این دوتا بوده. به همین دلیل ما بین این زمانی که ما میخواییم به از سنت به مدرن بریم یک فاصله و یک خلایی ایجاد میشه که این ایدئولوژی ها پر میکنن. این ایدئولوژی ها یه ورزخی بودن که نه جایی در سنت داشتن و نه از دیدگاه تجدد میتونستن جدی گرفته بشن.
این نکته که طباطبایی راجع به امکان سنت یا آنچه که امکانو در مقابل امتناع به کار میبرم، همینجوری تحت لفظی کلمه امکانو به کار نمیبرم، امکان تحول و زایش سنت، چون هر جا فیلسوفا راجع به سنت صحبت میکنن سنت رو به عنوان یک عین یک سنت فکری، عین یک انباشت فکری که یک گذشته ای داشته، این دائم در حال تغییر و دگرگونی است، خودش رو دائم متحول میکنه، خودش رو تغییر میده، خودش رو کاملتر میکنه، عیب و ایراد خودش رو برطرف میکنه، مثل هر علم دیگه. این اندیشه سنتی، این تا توی مثلا اینجوری گفته میشه که تو این اتفاق توی اروپا افتاده، اروپا توانسته است از توی مثلا نظام حوزه های علمیه و دینی خودش دانشگاه های مدرن و فلان رو درست کنه و وجه دینی سنت رو مثلا در جایگاه خودش قرار بده و مثلا خیلی ساده بخوام بگیم بهش بگی که تو کار علم نیست، کار دینه، اساساً دو تا حوزه مختلف. این که اینجا البته این همه سنت نیست، منظور یک وجهی از سنت اندیشه های دینی است، ولی در هر حال اروپایا که بحث ما حالا فعلا نیست، به هر دلیلی موفق شدم که به اندیشه دینی حالی کنن که اندیشش با اندیشه علمی دو تا چیز متفاوته، با موضوع عرفی و زندگی جاری. ولی در برخی از جاها از جمله کشور ما، حرف اصلی بیشتر اینه، دارم چیز میکنم که بتونم اون نکته رو بگم، در جایی مثل کشور ما این سنت نتونسته زایشی داشته باشه، نتونسته متحول بشه، بلکه به تعبیر طباطبایی یک بار متسلب شده، یعنی آنچنان در جا مونده که نه تنها قدم جلو نذاشته، بلکه اساساً سفت و سخت به صلاح جلوی خودش و هر نوع تحولی رو گرفته. به همین دلیل شرایط امتناع میگه، یعنی ما میبینیم که این اندیشه سنتی در جریان زمان و به ویژه با آغاز دوران جدید، که فقط حالا تو گیومه مفهوم دوران جدیدم نمیخوام، با آغاز دوران جدید اندیشه سنتی ما اساسا دیگه مطلقا از کار میفته، یعنی نمیتونه با دنیای مدرن با عصر جدید خودش رو تطبیق بده، نمیتونه چیزی عرضه کنه فلان و میمونه همینجوری. پس یک بار این سنت، در مقابلش یه عده‌ای هستن که طرفدار اندیشه جدیدی هستن به جای سنت در تقابل با دوران جدید، یعنی سمت و سوی نگاهشون به دوران جدیده، به تجدده، ولی اونا هیچ گذشته ای ندارن، یعنی با اون قسمت بریدن. محمودم تو اول صحبتش گفت مثلا ملکم خواهم میگه اصلا همه چی اونو میتونیم بکنیم مدرن، میتونیم بکنیم جدید، همینجوری که نمیشه کرد جدید. صد و 15 سال تو ایران قانون نوشته شده، هنوز نمیشه حق حضانت رو نمیدونم، طلاق رو نمیدونم فلان، هنوز هم تو زمان حکومت شاه هم تو زمان حکومت کنونی هنوز سرش دعواست که کی کجا باشه. منظور این که خیلی وجوه مختلف. طباطبایی در این قسمت این امکاناتی که سنت برای تحول داشته و یا دارد و یا نداشته یا ندارد، اینجا رو خیلی دقیق صحبت نمی کنه. تو صحبت تو کتاب های مختلف که نگاه میکنیم، این یک نوع تردید نمی شود گفت، یک نوع هنوز قطعیتی در این قسمت نظرش نیست، که تو به خصوص تو ابن خلدون این نکته بیشتر میشه دیدش، ولی ما هیچ کجا به طور قطع متوجه نمیشیم. که اینو متوجه میشیم، میگه که سنت نتونست متحول بشه، نتونست چیز جدیدی از توش تر بیاد، در نتیجه خود سنت به جای اینکه خودش رو نو کنه اومد ایدئولوژیک شد. بخوام مثالم بزنم، تمام جریانات مذهبی که سیاسی شدن، اینا طیف‌های گوناگون اندیشه سنتی ایدئولوژیک شدن، برای اینکه به جای اینکه مبانی فکرشون رو متحول کنن، نو کنن، اومدن در واقع با سیاست اندیشه های کهنه رو در آمیختن. گرایشات دینی و غیر دینیشون هم هست، از جلال آل احمد، از احسان نراقی، از داریوش شایگان، از نمیدونم شریعتی، از گرایشات دینیشون فلان. یعنی اندیشه سنتیست، یعنی قدیمیست، یعنی اصلا با دنیای جدید، مبانی دنیای جدید و نگاه دنیای جدید چیز نداره. ولی وقتی که میخواد اظهار نظر کنه میبینیم که کاملا افکارش به جای این که نظر جدید بده با سیاست حرف میزنه، شروع میکنه با قدرت موضع خودش رو توضیح میده.
من اینجا سوال نفهمیدم که مشخص نمی کنه چی رو مشخص نمی
کنه؟ الان دوباره همه اینا رو که میگم به نوعی میتونه کمک کنه که چی؟ ببینید طباطبایی میگه که الان محمود خون میگفت، گفته که یک بار گفته سنت این هنوز این امکان را داشت. بعد یه جایی مثلا من تو متناش میتونم برای شما بیارم که میگه که سنت دیگه هیچ گونه توانایی نداشت و کاملا در شرایط امتناع بود. حالا نه الان همین چیزی هم که شما نوشت همونو من نمیتونم بگم که تناقض داره یا فلان. با تحقیقاتی که دائم کرده از این کتاب به نسبت چیزهای دیگرش قدیمی تره. ویراست جد ما الان اولین ویراستش هم داریم میخونیم، یعنی ما ویراست. ببینید شما توی همینی که شما اینجا خلاصه ای که گذاشتی من همین نوع الان میخونم اینجا بهتر میشه.
از صفحه
از محمود خلاصه ای از بحث گذشته رو بر اساس خود کتاب‌های طباطبایی زیرش هم نوشته است. ببینید میگه که با بازگشت به خیشتنی ناآگاهانه که در درون بسیاری از فرهنگ‌های سنتی آغاز شده، سنت به عاملی نیرومند برای تحرک اما در خلاف جهت تجدد و لاجرم در جهت نابودی دستاوردهای آن تبدیل خواهد شد. دستاوردهای تجدد منظورشه. میگه وقتی که سنت نتونست در دوران جدید اون رسالت تحول و تغییری که میبایست توش انجام بشه انجام بده، لاجرم به کجا وارد شد؟ وارد شد به برای تحرک در خلاف. حالا این تحرک رو توضیح میدهد پایین تر، میگه که ایدئولوژی، من گفتم این وقتی میگه که در خلاف جهت متحرک شد یا فعال شد یعنی با سیاست درآمیخت، به جای اینکه مبانی نظری خودش رو نقادی کنه اومد مشکلات خودش رو پنهان کرد زیر دین سیاسی. نه اینکه ما اینجوری نباید فکر کنیم که اون پنهان، ما همه زیر چتر اندیشه دینی بودیم، همه ایران، همه 100 سال گذشته، همه نگاه ما، اهم از این که قرآن بخونیم یا نخونیم، نماز بخونیم یا نخونیم، نگاه همه ما تاریخاً از 200-300 سال پیش همین جوری بوده و اینجوری ما علارغم این که باور به حتی شیعه هم داشته باشیم یا نه تحت تاثیر اون نگاه قدیمی بودیم. نگاه قدیمی کهنه فقط که با نماز و روزه نیست، با هزار و یک وجه داره. بله بله. میگه که ایدئولوژی و به ویژه آنچه که در این دفتر در غیاب و در غیاب و امتناع تدوین مفهومی نوآیین، یعنی به جای اینکه یک اندیشه جدیدی مبانی اندیشه جدیدی متناسب با دوران جدید بتونه تدوین بشه، بتونه درست بشه، بتونه در واقع دنبال بشه، این بذار خودم میکنمش. نه اونجوری اگه اون سیستم هی به چرخم میتونم نامیده. میگه که در غیاب یک چنین تحول نظری از دیدگاه کهنه به دیدگاه جدید تو کشور ما این اتفاق نیفتاده، یعنی کسی فیلسوفی چند تا فیلسوف نیومد اظهار نظری بکنه بگه آقا دنیا جدید شده، انسان نگاهش عوض شده، همه چیز تغییر کرده است. منظور دین نیست به اون صورت که ما هی فقط بخوایم بریم تو آخوندا، منظور این نیست. نگاه کهنه قدیمی یه بچهش هم میتواند به صلاح افکار جدی ببخش. میگه در غیاب این ایدول، در غیاب و امتناع تدوین مفهومی، ایدئولوژی های جامعه شناسانه میگه جاشو گرفت. ایدئولوژی ها، این ایدئولوژی های جامعه شناسانه که گفتیم یکی از مشخصات مهمش اینه که با سیاست در میآمیزد، عامل زمان را گم میکنه و با قدرت نسبت خودش رو تعیین میکنه یا هر چی، مانع معرفتی بزرگی در راه درک و تحلیل وضعیت تاریخی و فکری ایران از برآمدن صفویان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی ایجاد کرده است. یه جمله معترضه رو وسطش نخوندم. من با موبایل بکنم بیارم
توی هست که توی سرده
نه
صفحه 367 رو نمیخوام
پشت سر همه همه پاراگراف ها نمیخوام آخه پاراگراف هاش اتفاقا خوب انتخاب کردی. میگه که این حالا وقتی که اینجوری میشه، خود این حالا میشه یه علتی، یه چیز جدید. میگه این توهم به وجود میاد که ما مثلا مدرن شدیم یا حرف داریم برای دنیای امروز یا به اصطلاح میشناسیم. میگه این خودش به یک مانع معرفتی بزرگی تبدیل میشه که ما اصلا دنیا رو بفهمیم. هنوز توی ایران میگن که غرب در حال زوال است و ما در حال پیشرفتیم. یعنی من نمیگم که غرب در حال زوال است یا نیست، ولی اصلا این نگاهی که شما با دنیای جدید دارید یا این چیز وضعیتی که شما دنیا رو میبینید از این دیدگاهی که میبینید، این خیلی چیز عجیبیه. این معلومه که طرف نمیخواد دنیا رو اونجور که هست بشناسه. میگه که عمده بعد از این نتیجه گیری های خیلی خیلی چیز میکنه، ولی در رابطه با این نکته که محمود راجب هگل گفت، اینجا یه نکته میاره، خود محمود هم اینجا اشاره کرده. میگه که بس اینو سریع میخونم میرم چون دیگه حالا با این بحثی بسیاری از نویسندگان سده گذشته ایران، یا بهتر بگویم ارباب ایدئولوژی های جامعه شناسی که بازسازی اندیشه سنتی و بازگشت به آن را عنوان واکنش رهایی بخش در برابر کجراه و بیراه تجدد وجهه همت خیش قرار دادن، از آنجا که این بازسازی بر مبنای اندیشه تجدد و درک ماهیت دوران جدید انجام نشد، به بسیاری از جنبه های سنت آگاهی درستی پیدا نکردند. زمان آقای احسان نراقی می اومد تمام دانشگاه ها و مراکز علمی ایران می رفت می گفت آنچه خود داشت یعنی میخواست ما رو ببره توی قرن هفتم هشتم هجری ایران، بگه که ما اونا رو اگر بیاریم تو قرن بیستم به صلاح همه چیمون رو میتونیم حل کنیم. این نویسندگان به ویژه نسبت به سرشت نابود کننده سنت در دوران جدید و به دنبال از میان رفتن حضور زنده و زاینده سنت که از ویژگی های عصر ایدئولوژی بود غافل بودن. ببینید اینجا یک بار داره طباطبایی میگه که سنت تو دوران جدید نابود شده رفته، اگر چیزی ازش هست ایدئولوژیست. اینو من نمیدونم که با بحث ایران چجوری اینو چیزش میکنه، ولی اینجا قشنگ خیلی مشخص اینو به نقل از هانا آرنت میاره تو یک بحثی که هست، من اون دفعه قبلا خوندم. یه نکته هم بالاتر هست، طباطبایی میگه از صفویه به این ور، ولی من فکر میکنم که این یه مقدار چیزه، میگه از صفویه به بعد ما این وضعیت امتناع برامون درست شده.
نه ایدو اون میگه وضعیت طوری شده که روشن فکران نمیتونن از صفحه به بعد هم بفهمن.
این منظور
اونه، من دقت کردم دیدم من
بیشتر اونه.
آره بیشتر اونه،
اونه. یعنی درسته، منم فکر کردم
ایدئولوژی نمیگه از
جمله
صفحه درست شده،
جمله
میگه ایدئولوژی باعث شده که ما از صفحه به بعد هم نفهمیم.
درسته، جمله رو باعث میشکست
یه هم بوده.
نه، این نیست.
جمله تو هم رفته، این
کاملا معنیش چیز دیگه،
بعد فهمی رو ایجاد میکنه.
یعنی ایدئولوژی باعث میشه ما تاریخمون از صفحه بیاریم، ما رو نمیفهمیم.
منظورش
اینه، دقیقاً درست.
نه کاملا درست. بعد حالا اینجا میگه که درک و تحلیل این امر یعنی چی؟ این که سرشت نابود کننده سنت در دوران جدید، اینو جمله بالاییه که خوندم متوجه شدید. ببینید میگه که این نویسندگان به ویژه به سرشت نابود کننده سنت در دوران جدید و به دنبال از میان رفتن حضور زنده و زاینده سنت که از ویژگی های عصر ایدئولوژی بود غافل بودند. یعنی سنت در دوران جدید تبدیل شد به ایدئولوژی، من اینجوری میفهمم. حالا بعد میگه که درک و تحلیل این امر، یعنی همین سنتی که شد دیگه ایدئولوژی، در سده 19 هم امکان پذیر نمیشد. میگه حتی هگل اینو نتونست بفهمه و توضیح بده. بعدم میگه بعدن لا از متن که میخونین، یعنی اینکه اینو کسی مثلا هانا آرنت فلسفید و توضیح داد، میگه که درک و تحلیل این امر در سده 19 هم امکان پذیر نمیشد و حتی فیلسوفانی مانند هگل که تأملی جدی در نسبت میان سنت و تجدد کرده بودند نمی توانستند این وجه از سنت را مورد بررسی قرار دهند. من همه این چیزهایی رو که گفتم بیشتر اینجوری خواستم با این پاراگراف تموم کنم که من یه جور دیگه می فهمم که یک عصر زایش و تحول سنت در دوران جدید یک بار اینجوری به نظر میاد که تموم شده و اینو به صلاح منظورش میگه که حتی مسائل واقعیت‌های جهان اینو نشون داده و میگه که حتی هگل هم اینو نتونست به اصطلاح پیش بینی کنه یک چنین چیزی رو، برای اینکه میگه که واقعیت های جهان هنوز اینو موضوع فکر فیلسوف ها و نظریه پردازا نکرده بود. بعدها که مثلا جنگ های جهانی شروع میشه و به اصطلاح مسائلی که در سطح جهان رخ میده، میگه که اینو نشون داد که هگل نتونست رو پیش بینی کنه نسبت سنت و ایدئولوژی رو، و اینو آنا آرنت توضیح داده بود.
حالا من ادامه میدم اینو که اون نتایجی که، یعنی تا برسیم به سر این صفحه 370 دوباره یک نوشت تکرار میکنم، میگه که پس اینجوری میگه، تا اینجا بود، میگه تو ایران با فراهم شدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی سنت همه توان خود را از دست داده بود، ولی اما میاره میگه اما هنوز یه امکاناتی داشت که اونایی که سنتی بودن با ابزارهایی که در اختیارشان داشتن نمیتونستن بهش آگاه بشن به این امکانات. در کتابای بعدیش توضیح میده که این امکانات چی بود. حالا من بعد کسایی که در بیرون سنت بودن، چون سنت رو به تمدن به شکل ظاهری نگاه میکردن و در با سنت ارتباطی نداشتن، نمیتونستن بفهمن که این امکانات چیست. بنابراین به این خلأ میگه ایدئولوژیست، یعنی ایدئولوژی جای نشینش میشه. مثلا مثال میزنه، میگه مفاهیم مثل حکومت قانون، ترقی، دموکراسی، پارلمان و حتی مشروطیت برشالوده از اندیشه فلسفه دوران جدید استوار نبود، گاهن از ظاهر غربی گرفته بودن اینها. بعد این میگه که پیدایش نظام‌های ایدئولوژیک و همگانی شدن گستره اون به معنای اون بود که هنوز سنت همه توان و امکانات خود را از دست نداده. یعنی وقتی سنتی امکانات درش هست ولی این امکانات رو نمیتونه به مدرن تبدیل کنه، به ایدئولوژی تبدیل میشه. یعنی نشون میده که این ایدئولوژی ها از این امکانات استفاده میکنه.
به یک معنا اینه که این سنت اون چیزای ناهمخوان خودش و ناهنجار خودش رو با دوران جدید ایدئولوژیک استفاده میکنه.
ایدئولوژیک استفاده میشه،
معنیش این نیست که یه چیز مثبت هنوز میتونه از توش در بیاد.
الان داره میگه، میگه میتونه سدش در آن.
نه میگه منفیه.
اولا پس میگه که سنتی امکاناتی داشته، کسایی که سنتی بودن بهش آگاه نبودن، چون با شناخت کهنه نمیشه کهنه رو فهمید. اونایی که شناخت نو رفته بودن، یعنی دنبال مدرن میرفتن، ظاهر تمدن رو قبول گرفتن، مفهومش رو نمیفهمیدن و چون سنتشون هم نمیشناختن نتونستن تعبیر ایجاد کنن. پس این ایدئولوژی ها پر شده. این ایدئولوژی ها یادمون باشه جلال آل احمد میگفت که این شیخ فضل الله پرچم علیه انگلستانه، علیه
استعماره،
یعنی نشون میده یا امام حسین علیه ظلم میجنگید، ما علیه ظلم میجنگیم. یعنی نگاه بکن این تفکر هنوز بازتابی داره برای تعرفت، اما در جهت خلاف تمدنه. حالا دوزی میده، میگه این هگل نتونسته بفهمد، هانا آرنت فهمیده بود. چرا؟ به خاطر اون صحبتی که گفتم، هانا آرنت تفکر تحت تاثیر تفکر توکویله، به خاطر حرفایی که توکویل میزنه. توکویل میگه که با توده‌ای شدن دموکراسی و مردم که به دموکراسی هجوم میارن، خوبه که مردم وارد دموکراسی میشن، ولی بدیش اینه که استبدادهای زیادی درست میشه. یعنی مردم هم داستان توتالیتره، یعنی مردمان رو به راحتی میشه دنبال یه سری حفره‌های خالی کشون و توده‌ها رو بس، کاری که مثلا هیتلر کرد، کاری که استالین کرد، کاری که در ایران خمینی کرد. یعنی مردم بدون آگاهی، بدون چیز رو میتونی راحت بکشونی توی حفره‌های خالی رو پر بکنی. این یه بحث مهمیه که هانا آرنت کرده، ولی اینجا میخوام این چه چیزی ازش میگه. میگه که هانا آرنت میگه که پس پایان سنت به ضرورت به میان به معنای از میان رفتن تأثیر اون نیست. پس یعنی هنوز سنت تأثیر داره، هنوز اون
منتشر به شکل ایدئولوژیک.
آره، ولی میگه که حالا آرنت میگه که سنتی که مدرن نشده میتوانه نقش فعال داشته باشه ولی در این بار بر ضد مدرن. این چیزی که ایرانی ها بهش توجه نکردن. توضیح میده میگه بازگشت به خیشتنی که 14 گذشته، منظورش 6 گذشته چون این کتاب 20 سال قبله، بازگشت به خیشتنی که در واقع 6 گذشته در ایران انجام شد بر مبنای باز اندیشی سنت بر پای اندیشه تجدد نبود، بلکه بر مبنای بازگشت به سنت بر پای سنت بود.
باز به خیشتن جملهش علی شریعتی
چیز هم علی شریعتی هم نراقی
نه این کتابی داره اصلا بازگشت به خیشتن و به اصطلاح تا یک کتابی هم داره علی شریعتی.
بله. بعد میگه که این در برابر بازگشت ایرانی ها بازگشتشون به سنت، چون خود طباطبایی هم داره بازگشت میکنه به سنت، داره نقل میکنه سنت دیگه، یعنی خود یعنی اولین کسی که در دوران چیز ایران معتقده که باید به سنتمون بازگشت کنیم، با چه معنا؟ به معنای نقدش و فعال کردن، یعنی در آوردن چیزای مثبت دارش. این میگه این بازگشت ما بازگشت اون ششتهه بازگشت مدرنی نبود، به همین دلیل در واقع نابودی چنین سنتی که مورد تعامل و باز اندیشی قرار نمیگیرد بر اثر ضربه‌های ایدئولوژیک حتمی است. یعنی حتی اون سنتی که اون توانایی درش بود میشد از این توانایی هاشه که البته به نظرم طباطبایی تو 20 سال بعد تو کتاب یا 10-12 سال بعد تو کتاب مشروطیتش میگه که در قسمتی که فقه به حقوق مدرن تبدیل شد این توانایی در سنت، یعنی اینجا برای اولین بار اون رو میگه که یک تحولی درش ایجاد شده، یعنی اون تحول رو مشروطیت تونست مهم انجام بده. اما از اونایی که دنبال ایدئولوژیک بودن و خیلی جالب میگه، میگه کسایی هم که این کار رو کردن تیه شش دهه گذشته هیچگاه به مشروطیت مراجعه نکردن، بلکه همیشه در واقع رفتن دنبال این که از درون اون امکانات سنت ابزاری برای کسب قدرت سیاسی درست کنن. یعنی اون خلایی که بین دنیای مدرن وجود داره، مفاهیمی گفتن اینجا، مفاهیمی مثلا صحبت از تجدد و جو این مفاهیمی که مثلا مجلس شورای ملی، پارلمان، حتی مشروطیت، اینها مفاهیم نو بودن. این مفاهیم نو رو کاملا اینا ایدئولوژی کردن. مبنای این مفاهیم نو بحث ایدئولوژی و بحث قدرت نبود، مبنای مفاهیم نو زندگی دیگه بود که با حرکت سابق پاسخ نمیداد. یعنی شما مثلا فرض کن نقلی که پدر سالاری میکنه جان لاک، میگه که پادشاه پدر نیست بلکه انسان ها داره چیز خودشون هنی زمین هایی که تو اروپا فراهم میشه، این باعث میشه که در واقع آدم ها نقشی پیدا میکنن و تشکل ها نقشی پیدا میکنن، یعنی یه معنای دیگه ای زندگی داره یا در حکومت مشارکتی اصلا وجود میاد. یعنی بعضی از این مفهوم الان تو ایران هنوز نگاه میکنی، هنوز که هنوزه هیچکی حق نداره، یه عده‌ای اون بالا هستن یا شاه یا ولایت فقیه که سرنوشت کشور تعیین میکنه به شکل کهنه میخواد معارکه. و اینا از این ایدئولوژی خوب استفاده کردن. مثلا شما نگاه بکن حالا اکثر همه حرفایی که میزنن همه حرفاشون حرفای مدرنه، دموکراسی، انتخابات میذارن، فلان میذارن، انتخابات که نیست. یا اون حرکتی که علیه آمریکا میکنه وقتی نگاه میکنی میگه دشمنی علیه آمریکا، در واقع مبناش رو از چه مبنایی میگیره؟ مبنایی که یک بار در دوره مدرن درست شده به وسیله مثلا تفکر کمونیستی که خودش جزء دوره مدرنه و خودش جزء سرمایه، خودش جزء کار میدونه و جزء سرمایه میدونه، اینا اینو میگیره و با چیز سنتیش میگه این استکباره، این علیه اسلامه، این علیه فساد اخلاقه. یعنی در واقع ایدئولوژی کردن اون سنت ما به این شکل کامل میشه از طریق اینا. این چیزیه که
تو
بشه به دیگه
شکل
میتونست
باشه اون باید جدید مطلع میشه.
ولی به شکل دیگه شکل اینه که یک مشکلیه که توی کشورهای که
منظور چیه
نه که مثلا استکبار واژه ها در پیشبرد
اخلاق خودشون در نقیق پوسته مذهبی بود. نه اینکه ایدئولوژیک شدن دینه، سیاست رو در دین آمیختنه. نه منظور اون چی که محمود میگه، میگه که آمریکا ستیزی ایران از روی تجدد بر مبنای تجدد ستیزی است، یعنی همون مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا رو که ما از 60 سال پیش میگفتیم کماکان اون شعار ادامه دارد. با مرگ بر امپریالیسم جهانی شعار رو کردیم سگ زنجیری امریکا و نمیدونم چیز سرمایه داری کمپرادور رو نمیدونم حفاظت میکردم از این داستان. ببین نگاهی که پیشرفت یک اجتماع انسانی رو که جامعه سرمایه داری، خود مارکس که مارکسیزم ازش در اومده میگفت هیچ جامعه انسانی بدون این که به جامعه سرمایه داری برسه اصلا نمیتونه اصلا پیشرفت کنه، اصلا ستایش میکرد در مقابل روابط کهنه قدیمی فئودالیسم.
لنین هم خودش 1903 میگه اصلا سوسیالیست بدون تصور این که سرمایه داری پیشرفته
بگذاریم از این که به قول یک نفر هر انقلاب کمونیستی مارکسیستی که شده در یک کشور غیر سرمایه داری و عقب افتاده رخ داده و ما هرگز کشور پیشرفته سرمایه داری رو نمیتونیم پیدا کنیم که درش انقلاب رخ داده باشه به اون معنا، انقلاب کمونیستی یا مارکسیستی. هر جا اتفاق افتاده اتفاقا تو کشورهای از کامبوج و ویتنام و افغانستان و کوبا و نمیدونم هر کجا که نگاه کنیم این، حالا این بحث دیگر است، اینو سوء استفاده است.
اگر بذار توریک بخوایم یک بار دیگه یک نگاهی بکنیم که این موضوع، چون موضوع خیلی مهمی رو اینجا طباطبایی مطرح میکنه و مثلا مشکلاتی که ما درش هستیم، چون اون گفته بود که اون چیزی که هگل مطرح میکنه طرح پرسش میکنه از چگونگی مدرن شدن آلمان، یعنی در واقع از چگونگی مدرن شدن ایران این پرسش رو در این کتاب، خب این کتاب ما الان داریم در واقع خاتمه شو میکنیم، ولی کل کتاب به نظر من کتاب پایه‌ای خیلی خیلی قویه. اونجا همین صحبتی که تو میکردی اونجا توی خود کتاب میگه که علوم اجتماعی و جامعه شناسی در واقع میگه زاده غربه، خب میگه روشنی، ولی میگه اینا در شرایط امکان تأسیس شده، همون بحثی که میگه یعنی شرایط درست شده، سوبیکت درست شده، توضیح میده تو کتاب این علوم اجتماعی درست میشه. میگه در ایران اما جامعه شناسی ما چون در حالت امتناعیم، یعنی ما در حالتی هستیم که ایدئولوژی ها اومدن ما نتونستیم به دوره مدرن برسیم، این جامعه شناسی که درست شده که توی گیوم میزنه ایدئولوژی های جامعه شناسی، علم جامعه شناسی نیست، علوم انسانی در ایران تأسیس نشده، اینا ایدئولوژی هست. وقتی که بحث میکنه با هاشم آقاجری با کسی که تو دانشگاه تهران استادن، اونجا میگه که شما در واقع اصلا علوم اجتماعی نمیدونید، علوم اجتماعی نمیتونه تأسیس بشه تو ایران. این بعد این کتاب خیلی مهمیه، این کتاب ابن خلدون علوم اجتماعی، برای که گفتم ایرانی ها خیلیشون این دوچاره این مشکل شدن. الان ما امروز هم میخونیم مثل شایگان یا دیگران که نگاهی که به غرب میکنن اینطوریه که میخواد از تفکرات میشل فوکو و روش‌های اونا استفاده کنم، نه اونا روش‌ها رو در حالت امکان به کار بردن. برای همین جامعه شناسی و علوم اجتماعی اونجا امکان داشته که به وجود بیاد، توضیح هم میده چون، ولی در حال ما امکان نداره، ممتنع است این علوم وجود بیاد. بنابراین چیزایی که تحت عنوان جامعه شناسی بیشتر حالت ایدئولوژیه، برای همین ایدئولوژی جامعه شناسانه. دلیلش اینه. این یکی مطلب دیگه این که این خیلی خیلی به لحاظ روش، این تو خود کتاب یک فصلش اصلا هست اسمش هست روش، گفتار در روش، از صفحه 20 تا 61 که خیلی خیلی مهمه، اینا راجع به روش ها صحبت میکنه. امروز هم یه تیکه هایی اشاراتی هست راجع به روش هایی که مثلا میشه فوکو اینا داره، ولی خب اهمیت خیلی زیادی داره این کتاب، هنوز هم چیز هم نشده، ویراستار نشده، ویراستار جمع میشه، ولی مبنای توریکش به نظر خودم مبنای توریک چیز این کتابه. حالا اگر صحبتی دیگه نیست در مورد سنت، اگر صحبت چیز هست که
من بیشتر این نکته رو که خواستم بگم که سنت من اینجوری میگم، شما نگاه کنید آقای احمدی، شاید بتونید شما به ما کمک کنید. علم فیزیک از مثلا قرن 15 تا امروز چگونه خودش رو کامل کرده و پیشرفت کرده و کامل کرده، ولی هنوزم دائم به نقص و عیب خودش آگاهه، یا به جاهایی که دائم دنبال پاسخ به قسمت‌های ناشناخته است. این ویژگی علمه، این خاصیت علم. در حوزه فکر انسانی و علوم انسانی هم یک چنین تقریبا منتاش با چیزهای خاص خودش در حوزه انسانی که این مقدار این بودیه، این حالت هست. یعنی شما وقتی ما نگاه میکنیم راجب حقوق از ارسطو تا امروز راجب حقوق انسانی یا فلسفه حقوق صحبت شده، دائم به صلاح صحبت ها هم دیگر رو یا کامل کردن یا نقد کردن. این اندیشه یک سنتی داره، یک موقعی به صلاح فلسفه آمیخته بوده، به دین آمیخته بوده، به بسیاری از نادانی ها. من یه موقع یادم اگر ممکنه چیز نگونم، ارسطو تو یکی از کتاباش مثلا قلب و جاشو یه جای دیگه مثلا اصلا گفته، نمیدونم، یا بسیاری قبل از اینکه انسان رو تشریح کنه علم پزشکی، اعضای بدن رو اصلا هر کدوم یه جای دیگه راجبش حرف میزدن خودان. ولی خب اینا دائم کامل شده. نکته مهم توی اندیشه سنتی که نتونسته خودشو کامل کنه، از توانایی کامل تر شدن، این کلمه رو ما نمیدونم کم به کار میبریم، شاید از بس قبلا خراب شده، تکامل. بعضی کلمات ما اینقدر بعد استفاده شده تو ایران و بعد سابقه یه چیز پیدا کرده، آدم امتناع میکنه یا زیاد علاقه نه. اندیشه سنتی که نتونست خودشو متحول و متکامل کنه، اون سر جاش وایساده. در دوران جدید یک ویژگی پیدا کرده، ولی آنچه که در کشور ما با اندیشه سنتی متسلب یا غیر قابل تحول رخ داده، هم این بوده که اون سنت نتونسته، در دوران جدیدم نیرویی نبوده است که آن را نقد کنه. این خیلی خیلی مهمه. ببینید ما نسل ما در یه حوزه هایی، البته این گفتم ابعاد بسیار، نسل ما وقتی مثلا من دانشجو بودم با یه دوست مذهبی که طرفدار مجاهدین بود، من مثلا طرفدار چپا بودم، ما با هم حرف میزدیم، ما عین برادرای خونی با هم بودیم علیه حکومت وقت. ما مطلقا متوجه نمیشدیم که اصلا نگاه به مسائل اجتماع و انسان اولین که بایستی علمی باشد، ثانیاً مگر می شود یک مذهبی بخواهد حکومت دینی درست کنه، یک چپ هم بخواهد حکومت کمونیستی درست کنه، بعد با هم متحدم بشون؟ این وضعیتی که توی کشور ما رخ داده ناشی از بخش زیادش این بوده که ما دیدگاه های نظری نقادانه نسبت به همدیگه نداشتیم. یعنی هیچ موقع کسی صحبت نمی کرد جامعه چیست، قدرت چیست، دولت چیست، دموکراسی چیست. به همین دلیل حکومت راحت میشه ولی فقیر. یعنی قشنگ شاه می رود، قشنگ ولی فقیر می آید. اینا مبانی به صلاح اینا موضوعات بحث‌های جدی میتوانسته بشه که سابقهش هستن، حتی میتوانستد به 100 سال قبل از انقلاب اسلامی باشه برگرده. اصلا چنین اتفاقاتی توی نبود نقادی اندیشه سنتی، این خلأ بزرگی بوده است. اینو من گاهی اوقات تو بحثای محمود یک کمی من باشه چیزی زاویه پیدا میکنم، اینه که البته فکر میکنم محمودم این تصور، من فکر نمیکنم که ما تو سنت زیاد میتوانیم چیزی پیدا کنیم، ولی این که انقطاعی که رخ داده در تاریخ فکر و نظر در ایران، این ناشی از این بوده که ارتباط هرچه متأخرین با متقدمین این برید، این قطع شد، در نتیجه اون راه خودش رفت، اینم راه خودش رفت، نه این مبانی داشت، اون یکی هم که ایدئولوژیک شد به دلیل اینکه کسی نبود اصلا نقادیش کنه. ما توی در بهترین حالت طرفداران اندیشه سنتی در دوران مشروطیت در بهترین حالت خودشونو تطبیق دادن با برخی اندیشه های جدید، خودشونو انطباق دادن. یعنی این بیشتر من اینو و ولی همون کاری که کردن اون مثبت بوده، یعنی برای اینکه همون کمک کرد به اینکه همین نیمبند مشروطیت و کتاب قانون و حکومت قانون اینا 115 سال پیش در ایران بتواند اتفاق بیفته. یعنی این در اتفاق افتادن چنین فنومنی کمک کرده. من اینجوری میفهمم.
آره خب، ولی مسئله سر اینه که میگم این چیزی که مرحوم طباطبایی میگه که خب این از درون خود این، یعنی معلوم نیست از بیرون گرفته شد و همون هم الان مشروطیت هم بعد از 10 سال معلوم نشد که بالاخره دستاورد بزرگی داشت واقعیتی، ولی نهال خیلی ضعیفی که به راحتی پایمال هم میشه، چون یک ریشه بنیادی از درون تحولات فکری خود ما نداره. همون مشکل هم به نظر هنوز هم داریم، تمام بحث و حرف و حدیث هم که همه فیلسوف هم زده میشن، مشکلی از درون بحث از درون خود کشور خود ما نمیاد، تازه شروع شده. یه طباطبایی میگن تاریخ ما با اونا فرق داره، نمیدونم ما باید یه نوعی دیگه درست کنیم، باید بشینیم ببینیم مثلا نزد ما عقلانیت یعنی چی، چون عقلانیت توی اروپا که با عقلانیت ما یکی نمیشه، به خاطر اینکه اونجا مسیحیت بوده ما مسلمان بودیم، علاوه میگه که مثلا ما نسای دیگه ای داشتیم، نسای قبل از اسلام داشتیم، حتی نسای چیز هم داشتیم، فلسفی هم داشتیم، مثلا یونانیت و نسای جدید هم داریم که هنوز ننوشتیم. یعنی این پیچیدگی باعث میشه که در واقع کار سختی که فقط طرحش رو طباطبایی داده ولی ما نمیدونیم موفق میشیم یا نه، این مفاهیم رو ما از درون خودمون باید، یعنی که مثلا شما اگر بریم اینی که اصلا خود فرانسه و آلمان که کنار همن دموکراسیشون اصلا یکی نیست، آمریکا یه چیز دیگه است، سنگاپور هم یه چیز دیگه است. یعنی این باعث میشه که ما باید بدونیم که این مسئله ماست. منتها کاری که طباطبایی میکنه و میگم تو فصل اول خیلی خیلی فصل مهمه گفتار در روش، خودش هم میگه میکنه میخوام بحثای ایدالیسم آلمانی هگل رو برای ایران بیارم که اصلا چیز محلی نداره، بحثای اون زمانش بوده، ولی از این روشی که طرح بحث بحران میکنه، یعنی بحرانی که خودش در کتاب مختلف مطرح میکنه به لحاظ اندیشه، یعنی همین حرفی که الان ما داریم میزنیم که چیزهایی که ما میگیریم از مفاهیم مدرنمون مفاهیم نبوده که با چالش با قول امروزی ها میگن چالش، با چالش با بحثای سنتی ما به صلاح حاصل بشه، و این هم در واقع نمیدونم کی میتونه زمینش آماده بشه کی نشه. مثلا شما اگه دقت بکنید میگم پروبلم اینه که
بحثا رو یه سری مثلا اونایی که مسلمونن مذهبی ها یه سری به لحاظ سیاسی بحثا رو مطرح میکنن، جزء مدرن و برابری حقوق زن و مرد و اینا پایه های چیز نداره، یعنی در واقع پایه هایی در درون سنت خودمان نیست، مگه اینکه بیان یه کسایی که خیلی چیزن اینا توضیح بدن که واقعا چگونه میشه اون فقه کهنه رو، یه چیز آقایی هست که از مال بغداد مال کربلاست صحبت کرده با اون حسین دهباشی، اون میگه اصلا این فقه که الان ایران استفاده میشه این فقه رو باید درست کنیم، جوان ها دیگه همه نوع این فقه اینا به درد نمیخوره. آره چرا اون با حسین دهباشی عراقیه ولی فارسیش مسلطه تو کربلا، میگه اصلا این مال
شیخ فاملش کربلاییه؟
نه این میدونه فاملش حسین دهباشی با میگه که اینا که کمش که مال اون حرف هزار سال پیش 800 سال پیش هیچ اصلا نمیشه حرف زد با مردم با جوانایی که در این دوره اصلا با دختر و پسرایی که اصلا چیزی نمیدونه چی با این فقه میتونیم زندگی بکنیم، یعنی منظوری نیست که یعنی مسئله این نیست که بشود یا نشود، یا وقت هست میگه میشود یا نمیشه، من اصلا سیاسی هم بحث نمی کنم که چیزی که اصلاح طلبان میگن اصلا میخوام مثلا قرآن عوض کنم که نمیشه، که قرآن اصلا عوض نمیشه، قرآن میشه گفته زن و مرد برابر نیستن یا سنگسال رو بشه فلان چیز، این که عوض نمیشه این چون که کلام خداست، موضوع اینا نیست، موضوع اینه که اگر که این تغییرات مدرن برای مبانی نباشه که این مبانی خواستگاهش در فقه ما یا عرف ما نباشه همچین محکم نمیتونه سر جاش بایسته.
ببین شما سیاسی من نمیگم این نکته که
آره من نمیدونم
این نکته که محمود ببین سیاسی نمیگم، ببینید همین الان همین امروز که ما اینجا نشستیم همین ساعت توی ایران یک حکم شرعی هم اعتبار دارد هم ندارد، هم پیش رفته اتفاق افتاده و هم تایید نمیشه. ببینید یه اصطلاح محدور الدم، یک آیت الله میتواند بگوید خانم یا آقای ایکس محدور الدم است و یک مسلمان موظف است ایشون رو بکشه. برخی از قتل‌هایی که در ایران طی 4 دهه گذشته رخ داده بر مبنای یک چنین فتوای حقوقی است. فقه همون حقوق دیگه، حقوق اسلامی یعنی حقوق شرع. یعنی خب یه قسمتی از این حقوق شرع یا فقه چیز مثلا طلاق و ازدواج هم هست، همه جای دنیا تقریبا با سنت‌های فرهنگی اینجوریه که آدم ها با هم ازدواج میکنن، شرط و شروط دارن، جدا میشون، نمیدونم ارث مثلا فلان از من این خب اینا با جوامع انسانی یک سری بر مبنای مناسبات انسانی یک سری مناسبات حقوقی شکل گرفته همه جای دنیا، منتاش برخی جای ویژگی های خاص خودشو داره، یکم فرق داره فلان. تو همین اروپای موقعی ارث فقط به بچه بزرگ میرسیده، زمینهای کشاورزی علتش این بوده که زمینهای بزرگ کشاورزی چیز نشه تقسیم نشه و از بین نره، مثلا حالا هر فلسفی چیزی که داشت وعده ها مثلا تغییر یا مثلا حقوق زنان یا نمیدونم فلان، هر این با زمان یه مقدار چیز داره ارتباط داره با فرهنگ با هزار و یک چیزه. این تکفیر این نکات رو خیلی خیلی جالب تأثیر شد توی شکلی مناسبات و حقوقی جوامع انسانی توضیح، ولی بیشتر منظورم اینه که همین چیزی که الان داره میگه محمود اشاره کرد محدور و دم که گفتن، ببینید اصلا این هیچ کس توی یعنی شما یک حقوق الان تمام حقوقدانهایی که ما میشناسیم در ایران حتی خیلی خود جمهوری اسلامی هم میدونه که این اصلا مخالفه، این اصلا این چیزا رو قبول نداره، ولی میره مثلا سعی میکنه بر اساس کتاب حقوق مدنی یا نمیدونم خود قوانین جمهوری اسلامی یا فلان از حقوق یک کسی دفاع کنه، ولی هیچ موقع مثلا شما یه بحث نظری جدی که آقا محدود و دم چیست؟ من اصلا کار ندارم حالا کیا شما کشتید یا میخواید بکشید،
اصلا دیه این کلمه دیه که رسم شده جا افتاده اصلا یه چیز وحشت داره. دیه یعنی چی؟ بین دانشگاهی ها، بین کسی که فیلسوفان، یعنی چی دیه؟
حالا این محدود و دم اصلا بیرون دستگاه قضایی است، هم حاکمش، هم مجریش، هم موضوعش. یعنی آیت الله حکم میدهد، شما میدونید که بسیاری از ترورهایی که در ایران رخ شد رخ داده، یه عده‌ای رفتن پیش یه آیت اللهی، حکم اذن اون چیز رو اون
محدود دمی رو
گرفتن و به اصطلاح رفتن کشتن، تازه ثوابم برده اون کسی که این کارو کرد. مثلا حتی در مورد حالا اون بحثمون منحرف
شد، ما وقت نداریم یه جمله بگم آخر. پس ما در واقع به همون نتیجه انقلاب، یعنی اگه بخوایم بگیم این نوع مشروطه خواهی به قول معروف، به همون بحث مشروطیت برمیگرده که این گونه مسائل، مسائل فقهی شرعی، امری است که از مسائل حقوقی باید جدا بشه. یعنی مشروطیت موفق شد قوانین دولتی بگذاره که انسان ها همون در مقابلش برابرن. شما میتونید تو مسجد رو فلانجا بریم بگید حالا زن نه یا تو مسجد یا بیا تو مسجد نصفش باشه، ولی در مسائل حقوقی این فقه ما پاسخ نمیده. یعنی این فقه یعنی پاسخ داد، پاسخ داد و تبدیلش کرد به قانون، قانونی که درسته که مبناش فقه و درسته که مبناش سنت های ایرانه، ولی تفسیرش به عقده نیروهای مدرنه، یعنی حقوقدانا و مجلس شورای ملی، مجلسی که از نماینده ها و قوه قضاییه که از حقوقدانان تفسیر می کنن این مبانی فقهی، مبانی عرفی و یا دینی ایران رو. یه بحث خیلی مهمیه پیش طباطبایی و هیچ راه دیگه ایران غیر از این نداره. یک بار دیگه، یعنی در واقع معنای نوع مشروطه خواهی اینه که یک بار دیگه این وسائل باید از دست اینا گرفته بشه، اینا باید برن توی چیزای خودشون، یه قوانین دیگه بکنن.
ممنون.